نباشه، چون قدیم میگفتن که فلان کارو انجام بدی این حرامه مثلا.
بله.
ما هم از یه سری از تحریرها چشم پوشی کردیم تا امروز میبینیم همون چیزایی که مثلا میگفتن حرامه امروز به اون صورت میبینیم. آیا میخوام ببینم حدش به چه صورت هست؟
ببینید ما تو بحث مسائل شرعی که نمیتونیم وارد بشیم، چون به خصوص مصداقهای موسیقایی خود آقایون هم روش بحث دارن، یعنی واقعا برای یک مرجع تقلیدی ممکنه یه موضوعی حالا حکم حرمت داشته باشه، برای یک نفر دیگه نداشته باشه. مصداقها رو نمیتونیم زیاد وارد بشیم، اما در حوزه تلاوت قرآن ما یه سری تلاوت‌های معیار و اصیل داریم. مثلا شما تلاوت مصطفی اسماعیل، منشاوی، نمیدونم رفعت، عبدالفتاح شعشعی، اینا میشه تلاوت‌های معیار. پس نوع تحریرهایی هم که اینها استفاده میکنن در این حدش قابل قبول هست. حالا اگر کسی بیاد از یه مدل‌هایی استفاده کنه، یه کارهای من درآوردی استفاده بکنه که از این عرف خارج باشه، اینو میتونیم بگیم حد غیر مجاز عرفی. بحث شرعی شما اصلا نمیتونم الان نظر بدم. مثلا بعضی از کارهایی که حالا بعضی از قاریای مطرح کشور دارن الان انجام میدن تو بحث تحریرها که مورد انتقاد خود مصری ها واقع شد در همین مسابقات بین المللی، اصلا با صدای بلند اعتراض کردن در حین اجرای این نوع تحریرها اعتراض کردن. حالا ممکنه مثلا 10 سال دیگه باز سلیقه‌ها فرق کنه، همین تحریرها عادی بشه، چون زمانی که مصطفی اسماعیل هم ظهور پیدا کرد یه سری کارهایی کردن تو بعد تو بحث تحریرها، تو کارهای موسیقایی که کرد بهش گفتن تطرفات طوعیه، یعنی زیاده روی‌های ارادی داره مصطفی اسماعیل، محکومش کردن به این کار. اما بعد ازهریون پذیرفتند این نوع تلاوت رو. حتی یک جمله‌ای در کتاب این خانم کریستینا نلسون هست از قول یکی از علمای ازهر در مورد مصطفی اسماعیل که میگه که مصطفی اسماعیل بیش از حد موسیقایی میخونه، اما چون تجوید رو رعایت میکنه من تلاوت او رو میپذیرم. بنابراین این مورد پذیرش قرار گرفت. ولی انصافا بعضی از افعال لحنی و موسیقایی در تلاوت قرآن جایگاه نداره و به نظرم اگر استفاده بشه به نوعی با غنا مخلوط بشه و بعد به هر حال حد رعایت بشه دیگه. نکته مهمش این هست که ما دو تا اصطلاح داریم در مباحث تلاوت، یک بحث غنا داریم یک بحث تغنی. این غنایی که میگم کاری به مباحث فقهی و شرعیش نداره و اون تعریف داره. تغنیه در تلاوت قرآن این هست که شما از نغمات به عنوان ابزار استفاده کنید، ولی اجازه ندید هیچگاه احکام قرآن، احکام تجویدی، احکام وقف ابتدا تحت شعاع موسیقی تلاوت قرار بگیره. یعنی موسیقی بر اساس احکام اجرا بشه، هیچ وقت پیشی نگیره. اما اگه عکسش شد، یعنی شما در واقع این احکام تجوید، نمیدونم مد ذاتی، غنه، فلان، اینها تحت شعاع موسیقی قرار گرفت و اونا ابزاری شد برای اجرای نغمات، این میشه غنا. چیزی که الان در خیلی از قرائ نسل حاضر داریم در مصر حتی میبینیم که بیشتر ملودی سازی انجام میشه و میخوان اون ملودی رو به هر قیمتی بر کلمات سوار کنن و اینجاست که یک سری چالش های بین متن و نغمه پیش میاد که این بهش میگن غنا. در حالی که شما بسیاری از قرائ قدیم نغماتشون رو از خود آوای کلمه میگرفتن، یعنی محورشون در اجرا آواهای ذاتی کلمات بود، آهنگ درونی کلمات بود و نغمات بر اساس اون آهنگا پیاده میشد. این میشد تغنی که مجازم هست از حدیثی که حالا بیشتر اهل سنت نقل میکنن البته و شاید ظاهرا در بین شیعیان این برداشت از این حدیث نمیشه که لیسم نا من لم یتغنى بالقرآن، تغنى بالقرآن فلیس منا من لم یتغنى بالقرآن. این تغنی، اصطلاح تغنی از این حدیث گرفته شده که مجازم هست در تلاوت. خب یکی از خانم‌ها سوال داشتن، ببخشید میکروفون اینوره. بله این سوال رو جواب بدیم و بعد خدمت شما.
ببخشید استاد، عرض سلام و خسته نباشید، دارم خدمت شما و همچنین عرض خیر مقدم. یه سوال، دو تا سوال داشتم البته من از جناب علی، که اول اینکه بهترین سن قرائت تحقیق، بهترین سن برای آموزش قرائت تحقیق، یادگیری قرائت تحقیق چه سنیه؟ بین دختر یا پسر متفاوته؟ که این سوال. و یکی این که در مورد سن، این که مثلا یه خانم یا آقایی که به سن مثلا 30-40 سال رسیده، سن دیدیه برای یادگیری قرائت تحقیق؟
ببینید، اولا در مورد خانم ها و خواهران، من چون تجربه کار با دختر خانم ها نداشتم اصلا، نمیدونم واقعا آیا میتونیم مشابهت بدیم با آقازاده و بگیم که مثلا توی پسر و دختر یک جور هست. ولی در مورد پسرها میتونم عرض بکنم که تقریبا از زمانی که خوندن و نوشتن رو یاد میگیرن، یعنی سن مثلا اول دوم دبستان، اینا میتونن دیگه وارد عرصه قرائت بشن به شکل تقلیدی. و هرچی این سن در واقع زودتر شروع بشه، در ادامه تجربه خوندنشون بیشتر خواهد شد، و اگر این سن بیاد بالاتر، نزدیک به دوران بلوغ قرار بگیره، تا اینها بیان در واقع چیزی یاد بگیرن، الگویی بردارن از قرائت‌های تقلیدی اساتید، میخورن به سن بلوغ و تغییر صدا، و باز بعد یک مسیر رو دوباره بعد از بلوغ طی بکنن، چون صدا تغییر میکنه، قطعاً سبک باید عوض بشه و خیلی از مسائل دیگری که هست. لذا من بر اساس تجربه عرض میکنم که کسایی در این سال‌ها دیدی موفق بودن که از همون حدود 8-9 سالگی معمولاً تلاوت رو شروع کردن، که تا سن 13-14 که به بلوغ میرسن، معمولا تو این 5-6 سال یه پختگیایی پیدا میکنن در بخش قرائت های زیر 16 سال و نوجوان ها، که بعدن هم در دوران بعد از بلوغ خیلی بهشون کمک میکنه. اما در مورد سن به اصطلاح حد اکثری که میتونیم بگیم برای آموزش تلاوت، خب بدیهیه که میگن العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. چیزی که در کودکی آدم یاد میگیره به این زودی ها از ذهن انسان نمیره. هرچی که انسان سنش افزایش پیدا میکنه، احتمال سهولت در یادگیریش پایین میاد. ولی اینجور هم نیست که بگیم حالا اگر کسی 40 سالش شد دیگه نمیتواند قرائت قرآن یاد بگیره. من اتفاقا تو همین شهر خودمون کسی رو سراغ دارم که از حدود 40-45 سالگی شروع کرد به سبک منشاوی. پیرمردی بود، هیچ از اینایی بود که همطور معمولی میخوند تو جلسات، به قول خودمون فارسی خون بود. ما دیدیم صدای خیلی خوبی داشت، انداختیمش تو سبک منشاوی و الان داره خیلی قشنگ منشاوی میخونه. البته خب استعداد افرادم متفاوته، ولی محدودیتی در یادگیری سنی وجود نداره، گرچه هر چه پایین تر باشه مطلوب تره.
متشکرم. واسه سال دومم اگر اجازه بدید.
این دو تاش نبود فکر کنم.
بله. بفرمایید. استاد، یه ما تو حالا جایی که تست میگیریم از خانم‌ها، تست صوت و لحن، حالا یه سری از قرآن آموزا که مثلا تو حرم حضرت عبدالعظیم تا زیر 25 ساله دیگه، بالاتر قبول نیست. وقتی مثلا ما یه جا رو تشخیص خودمون، حالا بر اساس این چیزایی که استعدادا یا حالا اطلاعاتی که خودمون داریم، میگیم مثلا شما خانم قرآن آموز صداتون برای مثلا سبک منشاوی خوبه، یا شما برای مثلا مصطفی اسماعیل، حالا تا حد اطلاعات خودمون میخوام بدونم که آیا یه فرمول خاصی هست که ما وقتی مثلا به یکی میگیم شما صدات برای استاد منشاوی خوبه یا یه قاری دیگه، درست راهنماییشون کردیم یا نه؟ اینو می‌خواستم هم یه فرمول خاصی هست بهمون بگید.
خب ببینید، من اولا متاسفم که حالا ما بعضی چیزایی که می‌نویسیم به عنوان کتاب و اینها معمولا خونده نمیشه، چون من همه اینها رو توضیح دادم. یعنی من اومدم مثلا گفتم آقا سبکای تلاوت قرآن یه سری سبکا سبکای عام هستن که شما با هر رنج صدایی میتونید بخونید. ببینید، شما سبک مصطفی اسماعیل در مالزی و اندونزی و تایلند که صداهای زیر هست داره خونده میشه، در ایران خونده میشه، در خود مصرش هم خونده میشه، این سبک عامه. یعنی سبک کلاسیکی که بر اساس ردیف ها و مقامات چیده شده و به هر حال هر نوع گروه صوتی میتونن از این سبک استفاده کنن و تقلید کنن. ولی مثلا اگر یک کسی بخواد سبک عبدالفتاح شعشایی رو تقلید بکنه، یه صدای ویژه میخواد، یعنی سبک خاصه، بنابراین صدای خاص میخواد. من میخوام اینو عرض بکنم که شما حالا خانم ها هم تقریبا صداشون مثل خانمایی است که در کشورهای آسیای شرقی هست، مثل اندونزی و تایلند و اینها، صدای اونا دارن، خانماشون همه مصطفی اسماعیل میخونن. اگر که عزیزان دقت کرده باشن یا شنیده باشن مسابقات مالزی رو، بنابراین شما میتونید برای این رنج صدایی سبکای عام رو مثل عبدالباسط یا مصطفی اسماعیل رو پیشنهاد بدید، ولی بعضی از سبکای خاص رو نه. اساساً چون قرائت قرآن الگوهاش الگوهای مردانه هست، در انطباقش با صدای خانم ها همیشه این چالش ها وجود داره. ولی بازم من عرض میکنم که ما از سبکای عمومی تلاوت مثل سبک منشاوی، عبدالباسط، مصطفی اسماعیل میتونیم استفاده بکنیم و توصیه کنیم به افراد. بستگی داره که مثلا فرض مساحت و وسعت صدا چجوری باشه. شما باید حتما اندازه گیری کنید صدای افراد رو. بعضیا نمیتونن مثلا دو اکتاف صدا داشته باشن، خب اینا مثلا میتونن در حد سبک منشاوی دنبال بکنن. اونایی که میتونن بیشتر اوج بگیرن، مصطفی اسماعیل هم میتونن بخونن. بستگی داره به علاقه و توانمند. بله، خب اون تغییرات همون مهارت هاست که گفتم. برای کسی که ابتداعا میخواد تغییر بکنه سخته که بخواد از اون مهارت ها استفاده کنه. مثلا بیاد رفت بله استاد، اگه استادایی که باشن. ولی خب حالا ما فرض رو برای این میذاریم که الان یه نفر دو اکتاف صدا رو داره دیگه، درسته؟ خب اینو اگر شما یه الگوی دو اکتافی بهش معرفی کنید موفق تر خواهد بود قطعا دیگه، درسته؟ چرا اتفاقا حالا تو پسرا که داریم، ما واقعا داریم معمولا دو اکتاف نسبت به صدای خودشون، گرچه اون بمایی که حالا ما توقع داریم و نمیتونن بخونن، ولی از کف تا اوجشون مشاهد مثلا 10 15 نفر رو در همین مؤسسه بیان اصفهان صداشون اندازه‌گیری کردم، دو اکتاف رو داشتن به راحتی.